اینی که بگیم مثلا فلان سازمان در اون تعارض با فلان ارگان است، فلان چی، اینها این چیزایی هستند که ما خودمون نقاشی کردیم و اینها دور بود شدن از نسخه اصل.
کاش میشد آج آقا، من میگم کاش میشد که ما تو این برنامه آقایون بنیاد مسکن، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، اینها هم پشت خط می اومدن و پاسخ میدادن که چرا این مشکل وجود داره. مثلا من فرض کنید در منطقه سیستان بلوچستان ما نقاط بسیار بسیار پرآب و خوبی داریم، ولی یک متر زمین رو کسی نمیتونه بره بگیره و شروع کنه به آباد کردن اون. این آب هدر میره، بعضا در مناطق جنوبی ایران این آب میره به اقیانوس و دریا، ولی دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی اجازه نمیده که این آب بیاد استفاده بشه برای آباد کردن اونجا. کاش بالاخره حالا جناب علی به عنوان یک پژوهشگر و یک کارشناس مسائل اجتماعی داره صحبت میکنه، آقای دکتر وثوقی نصر هم به عنوان یک کسی که در حوزه مسکن و اینها کار کردن و به مسائل اجتماعی علاقه‌مندن، از مسئولین باید پاسخ بدن الان که آقا چرا این موانع ایجاد میشه. ما یه نقاطی داریم در مرزهای شرقیمون که این آب داره میره وارد کشور افغانستان میشه، وارد کشور پاکستان میشه، این آب اونجا به وفور دارن برداشت میکنن، ما در داخل خودمون محدودیت ایجاد کردیم، اجازه نمیدیم که این آب استفاده بشه برای عمران آبادانی.
به نظر میرسه که ما نقشمون رو و در واقع جایگاه ها رو ما درست تنظیم نکردیم، یعنی منابع رو خداوند به ما داده، همونطور که آقای دکتر وثوقی فرمودن که 7% منابع طبیعی شناخته شده تا حال رو ما در اختیار داریم، در حالی که نفوس ما و جمعیت ما بیش از 1% جهان نیست. این همه تازه اونهای منابعی که ما تا الان به دست آوردیم اینها رو ما داریم، چرا این شکلی ما به این نقطه برسیم که گرفتار مسئله مسکن باشیم، گرفتار مسئله عرض میکنم که فقرهای، حتی عرض میکنم فقرهای تصنعی که ما دچار شدیم. من فکر میکنم
منظورتون چیه؟ فقر تصنعی منظورتون چیه آقا؟
عرض میکنم این جلوهی که ما از شهر و روستا و مملکت خودمون داریم به نظر میرسه که با اون داده های الهی نمیسازه و این نشان از این است که ما که انده در یک حصری واقع شدیم که نه اجازه نداشته باشیم از منابع طبیعی و خدادادی
خودمون رو حصر کردیم، درسته؟
همینه، از
خودمون رو حصر کردیم،
خودسانسوریست که این بایستی واقعا حتی از نگاه قوی قضاییه و از اون حتی از اون ناحیه بایستی مورد بررسی قرار بگیره و چه بسا حالا بخشش ضعف مدیریتی هست و بخشش عرض میکنم که سیاست های کلیست که باید اینها تعدیل بشه طبق نسخه اصل، اون روایاتی که ما در اختیار داریم، اون آیاتی که به ما توصیه میکنه که میگن آقا شما اگر ایمان و تقوا داشته باشید خداوند برکت از آسمون زمین به شما میاره، ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم ابواب السماء والارض، آسمان زمین برای شما باز میشه. ما اگر جامعه رو به سمت مدیریت صحیح ببریم، جامعه رو به سمت تقوای اجتماعی ببریم، خداوندم دریغ نمی کنه. ما الان این ثروت هایی که خدا به ما داده رو داری خودمون از ضعف مدیریت، از ضعف سیاست، از خودمون زندانی کردیم. من فکر میکنم که این ها به سرعت هم توی که فرمودن به سرعت قابل حل مدار به شرط این که دوباره از چالهی به چاه نیفتیم، این مالکیت خصوصی رو ما در معرض قرار دادیم و دست درازی بکنیم به حسب مالکیت خصوصی و یک املا و دستوری اعمال بکنیم که مالکیت خصوصی نداشته باشیم، در هشت در واقع چون که برید به سمت
متشکرم آقا، برمیگردیم باز آقا خدمتون هستیم. یه مقداری میخوام در مورد مشخصات مسکن مناسب از نظر روایات و احادیث و فرهنگ شیعی و اسلامی میخوام یه مقداری بهش بپردازیم که چه مسکنی از نظر شما مناسبه و این مسکن میتونه در حوزه جمعیت هم اثرگذار باشه. باز برمیگردیم خدمت شما هستیم. من میخوام از جناب دکتر وثوقی نصر خواهش بکنم که یه مقداری شما به راهکارها بپردازیم. بالاخره الان تو این شرایط هستیم، به قول شما ما 27 میلیون مسکن رو داریم، 2 میلیون 800 هزار هم اضافه داریم، باز همه مردم ما صداشون بلند، ناراحتن، مشکل دارن و گرفتاری دارن. چه راهکاری دارین که بتونیم مشکل جوانان رو ان شاءالله حل کنیم؟
دقیقاً بحث مسکن یک بحث تقریباً دیگه امنیتی در کشور ما هست و خیلی از نارضایتی‌هایی که مردم دارن از کشور به خاطر مسکنه، که انشالله اگه این مشکل حل بشود میزان رضایت مردم به یک باره به صورت جهشی بسیار زیاد میشه. ببینید بحث مالکیت خصوصی که حاج آقا رزاق به ما گفتن به هیچ عنوان زیر سوال نمیره. حضرت امام در حال ما که از ایشون مشتهی‌تر نیستیم فتوایی در خصوص زمین‌های خالی و خانه‌های خالی دادند که اگر اون مافیا نمی اومد و روش نمی کرد ما اصلا چنین وضعیتی رو نداشتیم. حضرت
چی بود؟ فتوا چی بود؟
فتواشون در خصوص خانه‌های خالی بود که اگر خانه‌ای خالی هست وزارت راه و شهرسازی شهرداری‌ها میتونن نفر مستاجر رو اونجا بگمارن و اونجا ساکن بشه و پولش رو نهایتاً به اون مالک برگردونه.
بله.
و ما چنین مشکلی رو در جامعه نداشتیم. ببینید مسکن یک کالای اجتماعیه. مالکیت خصوصی به این معناست. بعضی از دوستان و من با اساتید حوزه قم هم صحبت کردم گفتم به نام اسلام میخوان مردم رو از اسلام بزنند. مالکیت خصوصی به این صورته که شما خانه‌ای که دارید کسی دیگه نتونه کلید بندازه توش بیاد تو.
بله.
این یک مالکیت خصوصی و این مالکیت محترمه. شما اگر در ماشین هستی، ماشین شخصی خودتونه، کسی درو باز نکنه به شما بگه بریم حرکت کنیم. بله. این مالکیت خصوصی محترمه. اما اگر من شروع کنم به سوداگری در بازار، شروع کنم اخلال اقتصادی درست کنم، مازاد بر نیازم خریداری کنم و به جای اینکه تولید کنم از مردم به عنوان برده‌های انسانی استفاده کنم.
بله.
و اونها رو مجبور کنم صبح تا شب کار کنن و ماحصل تلاش روزانه‌شون رو به من بدن، قطعاً نه خداوند راضیه و نه در هیچ، نه این عمل انسانیه و در عرف هم چنین چیزی نداریم. میزان سهم افراد از مسکن باید بین 10% حداقل که صفره که خانه رو دارن.
بله.
تا حد اکثر 20% 25% باشه. اگر این عدد از سهم حقوق فرد 30% فراتر بره اون جامعه دچار فقر مسکنه.
بله.
و در تمام کشورها
الان میانگین چقدره در ایران؟
حدود 80-90% درآمد افراد داره برای مسکن میره. این یه ولنگاری در جامعه. این مردم اونجا
راهکارمون چیه آقای دکتر؟ راهکارمون چیه؟
ببینین راهکاری که وجود داره این که ما بیایم منصفانه و طبق انسانیت، طبق اسلام عمل کنیم. ببینید منزل شخصی فرد که مال خودشه، هیچ کسی حق نداره.
بله.
متعرضش بشه. اصلا مسکن رو ساختیم که فرد در اون مسکن دارای آرامش باشه. راهکار اینه که مسکنی که میخواییم به دیگران بدیم سوداگریشو ببندیم، یعنی تولید رو بتونیم، تولید مسکن رو اضافه کنیم. چگونه تولید مسکن اضافه میشه؟ در جریان باشید همین حالا با همین راهکاری که میگیم نه مثلا مصرفی کردن مسکن غلط است، تولید مسکن در کشور خوابیده. عملا مقدار پروانه‌ای که صادر میشه حتی 40% و 60% نسبت
تولید مسکن خوابیده. خب ما 2,800,000 واحد اضافه داریم الان.
بله، چون سرمایه شده. چه
ضرورتی وجود داره
جانم؟
چرا این طرحی که بحث مدیریت خانه‌های خالی و مالیات برای خانه‌های خالی چه اتفاق نیفتاد؟
این یک مافیاست. باید
یه سامانه راه اندازی شد، قرار شد ثبت نام بشه، قرار شد مشخص بشه هر نفر چند تا خونه داره، چه جوری هست اینا، چرا اینا انجام نشد؟
ببینید وقتی یکی از مسئولین بلند مرتبه حالا در دولت‌های قبلی میگن 1,000 واحد خالی داره، مگر در اون موقع میاد شروع کنه؟ و قطعا ما متاسفانه در وزارت راه و شهرسازی ما یه معاونت داریم، معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، حدود 7-8 سالی تشکیل شده و هیچ اقدامی که این موتور تولید مسکن، موتور حل مشکل مردم، موتور این که ما به سمت امنیتی شدن در فضای جامعه نریم، هر روز تظاهرات نبینیم، هر روز اعتراض بازنشستگان این ور اون ور رو نبینیم، هیچ کاری انجام نمیده و ارتباطی که گرفتیم باش اصلا پاسخگو نیستن. جناب آقای دکتر یزدانیان، طرح مسکن ما توسط جناب حضرت حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس جمهور محترم کشورمون رویت شد با امضای مسئول دفترشون به وزارت راه و شهرسازی رفت.
بله.
آنچه که اتفاق افتاد این بود که این طرح به یک کارشناس ارجاع داده شده بود که ما یک بله. سال پیش که باهاش صحبت کردیم گفت که نه مسکن سرمایه است، خون و خونریزی شده زر مسکن از زمان قدیم تا حالا. بود دقیقاً همین مشکله. ما نمی‌خوایم خون و خونریزی بشه.
بله.
مسکن مصرفیه. مگه نمی‌بینین مملکت ما دوچار چه فروپاشی اقتصادی داره میشه؟ ما با قیمت‌گذاری ریاضی و منطقی زمین و مسکن و ساختمان و مصرفی کردن اون اجازه سرمایه شدن ما اون رو نخواهیم داد و پولهایی که در اون قسمت رسوب کردند و هیچ ارزش افزوده‌ای ندارن به سمت تولید میرن و کشورمون هم از لحاظ اشتغال و هم از لحاظ ارزش افزوده به ناگاه دچار یک رشد و شکوفایی بالا
تشکر می‌کنم آقای دکتر. ما نظر جناب رزاق پناه رو داشته باشیم، بعد ان شاءالله باز برمیگردیم، انتهای برنامه خدمتتون هستیم. آقا عذرخواهی می‌کنم، ما همون سوال قبلی که خدمتتون عرض کردم، ما مشخصات و مختصات مسکن ایدئال و مطلوب رو از نظر اسلام و تأثیری که میتونه در نرخ رشد جمعیت داشته باشه از نظر جناب عالی می‌خوایم بدونیم.
اصلاً که پیش از اینکه من پاسخ سوالی رو بدم، این آقایی که آقای دکتر وسطی که راجع به فتوای امام گفتن، من البته این فتوا رو ندیدم، فتوای امام رو، و این به نظر میاد کلیه و ارجاع به فتوای اشخاص رو باید دقیق منظور باشه، که من البته عرض می‌کنم من چند فتوای از حضرت امام ندیدم. برحال برگردیم به فرمایش شما. ببینید، در یه روایات که ما داریم، یه روایات من الان خاطرم هست، این که یه شخصی از امام جعفر صادق علیه السلام صحبت کرد راجع به مسئله‌ای که مثلا اجدادش هست و پدرش که اون بودن و اینها، حضرت سفارش می‌دهد که این مسکن کوچیک شما مثلا تبدیل به احکنش کن، بزرگترش کن، بعد اون میگه نه اون مال مسکن اجدادی ماست، اینا ما خاطرات دارم. امام یه کلمه خیلی تندی رو میفرماید، شاید اون شخص باید اون پدر شما مثلا شاید عقلش انقدر کامل نبوده به این مضمون. حالا شما باید همون ادامه، منظورم اینه که توصیه به این شده که مسکن باید فراخ باشه، باید بزرگ باشه، مسکن هم که در اسمش معلوم محل سکون و آرامش، ما اجازه نداریم در مملکت اسلامی خودمون که نسخه انشاءالله در مطلق قرآن روایت باید بشنشه پس درستی در مردم بود، در روایت پس درستی مسکن باید که بزرگ باشه. اینی که در حال مثلا مثال هایی که مثل چین و اینها، من این چیزایی که دیدم دنبال کردم از اخبار رو دیدم، اینی که برای یه جای صرفا برای یه خوابگاه تعداد زیادی اینجوری ما همچین چیزی رو مثلا توصیه نمیشه.
پس یکی از شاخصه های دینی بودن مسکن و اسلامی بودن و مطابق با فرهنگ دینی و اسلامی باشه اینه که مسکن باید فراخ و وسیع باشه. حالا جالبه، من میخوام این مطرح بشه انشالله از زبان شما گفته بشه، از زبان های دکتر گفته بشه. جالبه در مناطق کوچیک، روستایی، شهرهای کوچیک که پراکندگی هم زیاد هست، باز الان دولت اصرار داره به مسکن آپارتمانی.
بله،
این خیلی عجیبه. ببین مثلا تو شهری که با شهر بغل دستش 100 کیلومتر 150 کیلومتر فاصله داره، تو اون شهر هم میخوان توی فضای کوچیکی دوباره آپارتمان سازی بکنن، چند طبقه بیان آپارتمان بسازن و خونه ها رو کوچیک و خیلی فشرده. این اینا باید بالاخره به نظرم باید مطالبه بشه از نهای فعالین مثل جناب عالی.
عرض میکنم که نه شما حالا نمیدونم فهمشتون ادامه داشتون.
نه بله،
این ساخت آپارتمان به این شکلی که الان موجود هست، علاوه بر اینکه مفاسد دیگه رو متعدد در کنار خودش تولید خواهد کرد، اون معنای مسکن بودن رو از ذاتن از خودش دور خواهد کرد.
بله.
مسکن هم که در واقع آیه شریفی میفرماید والله جعل لکم من بیوتکم سکنا، خداوند یک در اینجا دقت بفرمایید یه بیوت آورده و یه سکن آورده، یعنی در واقع ما یه خانه هایی داریم که باید درش آرامش و سکونت بده. اگر ما دیگه حل همه اختلافات باشه، به اینکه در تعارض با همسایه ها باشه، نمیتونه در زندگی راحتی داشته باشه، فلد رحمی شود بگیره و آرامش فکری داشته باشه، در واقع ما مسکن درست نکردیم، یک محلی برای حوادث جدید خواهیم داشت. از نظر منابع دینی ما مسکن میبایستی فراخ باشه، بزرگ باشه، و ما یک قدری از این اهلنگاری هایی که در واقع مسئولین انجام دادن، میگن آقا تمرکز مسکن باعث پایین اومدن نرخ در واقع ساخت و ساز خواهد شد. درست فرض بزنیم که مثلا تمرکز و کوچیک کردن مسکن و تبدیل به آپارتمان شدن هر روز این تحت داشته باشه، ولی طبعات دهنی اون
تشکر میکنم آج آقا، استفاده کردیم، متشکرم آج آقا. ما انشاءالله باید فکر کنم یه برنامه دیگه داشته باشیم با حضور مسئولین، اونام جواب بدن دیگه. بالاخره شما هم جناب عالی هم دکتر وثوقی نسب انتقاداتی دارین به رویه حاکم، سیاست گذاری، اجرایی که داره انجام میشه و معتقدین که بالاخره تو در حوزه مسکن باید کارهای دیگه انجام بشه. انشاءالله برنامه دیگه تدارک دیده بشه و در خدمت اساتید گرامی باشیم، از مسئولین دولتی هم باشن، بتونن پاسخ بدن به این ابهامات و سوالات و چالش‌هایی که هم در حوزه در حوزه وجود داره و هم در دانشگاه. جناب عالی به عنوان نماینده حوزه، جناب دکتر وثوقی نسب به عنوان نماینده دانشگاه، هر دوی بزرگوار انتقاد دارین و ایراد دارین به نحوه مدیریت بحث مسکن در کشور. تشکر میکنم هر از جناب عالی هم از جناب دکتر. خیلی مختصر، ما فرصت نداریم آقای دکتر.
بله، پیرو صحبتتون که میزان مسکن استاندارد چقدر باید باشه طبق استانداردهای بین المللی که فعلا حالا ما قبول میکنیم، وگرنه باید فراختر باشه، حداقل فضای مورد نیاز برای هر فرد 40 متره.
بله.
و برای یک خانواده 4 نفره حدود 150 متر زمین نیاز هست.
بله.
و خانه نیاز هست که متاسفانه در طرح نهضت ملی مسکن خانه‌ها بین 60 تا 100 متر در نظر گرفته شدن و این همون سکونت و آرامش رو برمغان نمیاره.
تشکر میکنم، خیلی ممنون، استفاده کردیم از محضرتون جناب آقای دکتر محمد داوود وثوقی نسب، استاد دانشگاه، دکترای برق و متخصص در حوزه مسائل اجتماعی و به ویژه بحث مسکن، و همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد رضا رزاق پناه، کارشناس مسائل اجتماعی و استاد حوزه. با برنامه بحران خاموش در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با موضوع نقش مسکن در نرخ رشد جمعیت. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب بنی صفا، تهیه کننده محترم، و سرکار خانم آزادی بهرانی، صدا بردار خدمتتون بودیم. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. برنامه‌های ما میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا در بخش آرشیو زمانی ملاحظه بفرمایید. همه شما شنوندگان عزیز و همچنین اساتید حاضر در این گفتگو رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. آنچه شنیدید بحران خاموش بود. سپاسگزارم از همکارانم در تهیه و تولید این برنامه.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو. من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه‌ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس می‌گیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردم و از شما کلاهبرداری میکنم.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای عابر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم که همچنان امواج رادیویی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. سی 2010 35 پل ارتباطی شما با شبکه رادیویی گفتگو هست و شما عزیزان میتونید با سامانه 162 که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان هاست از هر کجای کشور عزیز و پهناورمون با این سامانه تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و برای ما ارسال میکنن. ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم که با سامانه 162 تماس بگیرید. البته شما عزیزان میتونید به وسیله مراجعه به سایت رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftogu.ir این مثلا نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما توی صفحاتی که وجود داره بنویسید. همکاران ما همه نظرات و پیشنهادات شما رو به ما ارجاع میدن. ما تا حد امکان توی برنامه‌ها این نظرات و پیشنهادات رو ارسال می‌کنیم. همچنین شما عزیزان میتونید با دانلود و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از هر کجای ایران و هر کجا که باشید و به رادیو دسترسی ندارید به وسیله ایران صدا برنامه‌های مورد نظر خودتون رو بشنوید. اما در این لحظه بریم و با هم بشنویم برنامه روایت رنگ‌ها رو.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یک واقعیت در رسانه وجود دارد که شخصیت های منفی محبوب ترند.
پدر کن، نمیدونم چی کار کن، نمیدونم چی کار کن.
مثل یه مرد رفتار کن. تو چط شده؟ به خاطر اینکه رانو بهت ندادن داری مثل زنا گریه میکنی؟ قوی باش مرد، قوی باش.
بنابراین برخی رسانه ها پیام هایشان را روی شخصیت منفی متمرکز میکنند، چون میدانند با وجود اینکه نقاط منفی دارد تأثیرگذاری بیشتری ایجاد میکنند.
60 دقیقه زنده از بی بی سی در لندن.
شورای ملی مقاومت ایران، بخشی از سازمان مجاهدین خلق، در گرد همایی سه روزه که سخنرانان آن به صورت آنلاین در برنامه حاضر بودند، خواستار محاکمه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب ایران شد.
گروهک منافقین منفورترین گروهک ضد انقلاب است، اما مراسم آنها روی آنتن رسانه‌های بیگانه است.
در نزدیکی تیرانا در آلبانی، کمپ اشرف 3، مقر سازمان مجاهدین خلق. این مریم رجوی، رهبر سازمان، در گرد همایی مجازی و حضوری پرزرق و برق و ظاهراً پرهزینه این مخالفان حکومت.
دیگر گروه ها هم می دانند اینها طرفدارانی در ایران ندارند.
اما باید ببینیم انگیزه آدم هایی که میان، بخشش انگیزه های مالی هست. میدونید آقای جولیانی وقتی که میمدن با هواپیمای اختصاصی میمدن، ده ها هزار دلار به اینها اختصاص پیدا میکنه. و ما قبلا هم دیدیم مثلا آقای آرخو بیدار کواتراس، رهبر حزب سوپر دست راستی اسپانیا، فقط با هدایت این سازمان و دریافت 1,000,000 یورو تونست حزبش رو اداره بکنه یا حتی به پارلمان راه پیدا کنن.
اما چرا همه ی حرف ها و مهمان ها و تحلیل های آنها پوشش وسیع داده می شود؟ اینجا دقیقاً از همین شیوه استفاده می شود. به این شگرد اصطلاحاً می گویند شر محبوب.
رژیم احساس میکنه که با این اجلاس سه روزه عملاً در محاصره قرار گرفته، چون در این اجلاس یک طیف وسیعی از صداها و نمایندگان مردم ایران، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، و به همینطور حمایت بین‌المللی در اینجا عرضه شد.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
شما میدونی که اگر بری توی فلان فرق شره، ولی اینقدر محبوبیت داره که شر محبوب یعنی چی؟ یعنی القاء درست بودن این گزاره ای که حاکمیت یا سیستم مستقر نسبت به اون آلرژی داره، یا اون رو بد میدونه، یا اعلام شر بودن نسبت بهش رو داره. اما بر اساس تأثیری که رو ذهن شما متغیرهای دیگه میذاره، اون رو شما محبوب میبینید. شر ولی محبوبیت داره، اما برای رسیدن به اون هدف میگن پس محبوبه، پس شر محبوب بهتر از خوب غیر محبوب.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.